یک شنبه 13 مهر ماه 1399، فقه القضا، جلسه 14. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج. ما یه ترازو درست کرده بودیم برای بیان ادله دو طرف. کفه اولو خوب سنگین کردیم تا 12 دلیل. البته بگم بعضی آقایان فکر میکنن ما داریم کتاب مینویسیم، انگاهی مثلا رو شکل مدیریت ما سوال دارن، مثلا در فلان شماره 2 تا روایت اومد، خب چرا 2 شماره نزدید؟ ما اینجا بگم بهتون، خودم رو درگیر خیلی اصول پژوهش نمی کنم. بله اگر اینها بخواد کتاب بشه میدونی ما چیکار میکنیم؟ ما اول حساب آیات رو جدا میکنیم، بعد روایات رو، بعد اجماع رو، بعد عقل رو، اون حساب دیگه ای داره. الان بذاریم ما آزاد مدیریت کنیم و بریم جلو. امروز میخوایم این بره ترازو رو سنگین کنیم، ادله عدم اعتبار اجتهاد. ادله عدم اعتبار اجتهاد، کی گفته آقا پشت میز قضا باید یک مجتهد بنشیند؟ مجتهدم که آقایون میگن کسی رو نمیگن که یه سری احکام قضا بلد باشه، که تصریح میکنن، میگن اجتهاد، به همون معنایی که جاهای دیگه میگیم، یعنی قدرت استنباط احکام از ادله رو داشته باشه. حالا صدر اسلام چون ادله کمتر بود، به هم ریخته نبود، تقیه هنوز نیامده بود، تعارض ادله شکل نگرفته بود، یه جور ساده تر بود، بعد که به تعبیر ما اصل رویش و ریزش اومد، بارش اومد توسط ائمه، امام صادق و امام باقر، و بحث‌های فنی شد، بعد اومد افتاد دست علمای اصول، اصول فقه، مسائلی رو ایجاد کرد، سوالاتی رو ایجاد کرد. البته کار سخت شد، ولی فرق نمیکنه. اجتهاد لازمه، اون زمان یه جور، حالا یه جور. اینو حواستون باشه، یه وقت فکر نکنید اجتهاد یه چیز خاصی در اینجا مراده. ببینیم آقایانی که مخالفن چه ادله ای دارن. حالا اینجا ببینید این مخالف ها، یعنی این گروه دوم، خودشون یه گروه نیستن. گروه اول یه گروه بودن، کسانی که مرغشون یک پا داشت، حال به تعبیر ما، یعنی میگفتن مجتهد مطلق، یه وقت نگی متجزیا، مجتهد مطلق، مطلقا، یعنی ابا نداشتن بگن حتی در حال استقرار در همه پرونده ها باید مجتهد باشه، وکالت و مکالت و نسب و مسب و اینام به درد نمیخوره. اونا گروه اول بودن. حالا حساب کنید این گروه دوم کسانی هن که میگن نه، مقلد میتونه. حالا ممکنه بعضشون میگن با نسب و وکالت، اما عمدتاً میگن نسب و وکالت چیه؟ مقلد مستقلم میتونه، یعنی اینا تو گروه دومن. متجزی هم لازم نیست باشه. حالا ممکنه بعضشون بگن نه، باید متجزی باشه لااقل. اینه که من تیتری که زدم نوشتم ادله عدم اعتبار اجتهاد در شرعیت قضا و کفایت قضای غیر مجتهد مطلقا حتی بدون نسب و توکیل. یعنی بعضی از اینا که الان میخونیم بدون نسب و توکیل هم میگن. البته این معناش نیست که بعضی ها نمیگن، بعضی هاشون به قید نسب و توکیل میگن. حالا همینجا اگر میخواستیم کتاب بنویسیم ممکن بود اینا رو از هم جدا کنیم و 5 تا رأی 6 تا رأی، خب اینا دیگه کتاب میشه این کار رو کرد، ولی تو درس تکرار پیش میاد، باید یه مقدار انسان پیش بره بالاخره. ولی تذکرش رو وقتی استاد بده، شاگردم با این تذکر مطلب رو بگیره، به نظر ما مشکل حله. خب من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم، حالا طرح بحث کردم که تأملی هم بکنید، بعضی از آقایان کلاس پیامی که دادن گفتن که رابطه بین امضایی بودن احکام، اقلایی بودن، امضایی بودن و اصری بودن احکام رو یه توضیحی بدید. این البته به درسمون مربوط نیست، وقت سرگیجه نگیرید که چه این بحث شد تو فقه قضا، اینا ناظر به اون بحث ما در پنجشنبه هفته قبل هستن، هفته اسبقن، که ما تو بحث نظام اقتصادی یه مطالبی داشتیم، بعد سوالی شد، من سوال رو آوردم تو همین فقه القضا جواب دادم، چون گفته تو همین فقه القضا جواب بدید ما جواب رو میگیریم. این بحث مطرح شد. ببینید اصل بحث حالا به قضی که مراعات اختصارم بشه، خب میدونید که ما احکام زیادی در اسلام داریم امضاییه. شما اگر برید در نکاح، بیع، معاملات، جهاد، رفتار با اسرا، چی بگم، برید جلو، حتی دیات، قصاص، اینا احکام امضایی اسلامن مقابل احکام تأسیسی اسلام. یه بحث مهمی که هست اینه که احکام امضایی توسط شارع آیا تابع خود، یعنی بقای حکم، تابع بقای نزد اغلاست یا نه؟ توضیح میدم براتون. در صدر اسلام بی امضا شد، احل الله البی، هم میگن این از ادله امضاییه. نکاح امضا شد، ان نکاح و سنتی، البته یه تصرفاتی توش شد. خب بی و نکاح هنوزم هست و مطمئنن آینده هم خواهد بود. بس اینجاها نیست، اینجاها چون شاره امضا کرده، هنوزم که هست، 100 سال دیگه هم خواهد بود. اما اگر شارع چیز رو امضا کرد ولی بعد از 100 سال، 200 سال، اون روی اغلا نسخ شد، مسخ شد، مثل که شارع مقدس نظام بردگی رو امضا کرده، البته خیلی تصرف کرده، اینقدر تصرف کرده که بی انصافیه بگیم فقط امضا کرده، اخلاقیش کرده، راه های آزادی رو بیشمار گذاشته، ولی بالاخره پذیرفته. یعنی نمیتونید بگید اسلام آمد برده گرفتن رو در جنگ لغو کرد، این دروغه، امضا کرد. اما بشر از این رویه دست برداشت. ما الان جایی نداریم، حالا یک کسی نره در یک مثلا قبیله فلان کشور دور افتاده بگه اینا هنوز برده دارن، جنگ میکنن برده میگیرن، اون دیگه بنای اغلا دیگه نیست. آیا اگر شارع یک نهادی رو و رویه ای رو امضا کنه بین اغلا، بعد اون امضا شده بین اغلا نسخ بشه، قانون بردهداری دیگه الان نداریم، آیا امضای شارع هم نسخ میشه؟ لذا میتونه میگیم الان ما دیگه بردهداری نداریم، امام زمانم بیان احیانا جنگیم بکنن، بنا نیست که از کفار اسیر بگیرن، بگن میخوام زنده کنیم اون نظام رو، کاری که داعش کرد در عراق، البته بلا تشبیه لفظ امام علیه السلام در کنار اونها بیاد. یا نه این احکام امضایی هست، اگر امضا برداشته بشه احکام برداشته میشه. ببینید جای بحث و گفتگو داره. اگر کسی واقعا اینو غیر ژورنالیستی، غیر پوپولیستی، چون بعضیا وارد میشن اونجوری وارد میشن، رابطه بین احکام امضایی با اصلی بودن، البته تمام ثمره بحثم در وقتی است که اون چه امضا شده برداشته بشه. خب میدونید معمول فقها که زیر بار این، یعنی آقایونی که میدونیم میشناسیم سنتی استنباط میکنن، زیر بار اصلی بودن نمیرن، اونا امضا رو میگیرن و رها میکنن. اما برخی در نقطه مقابل میگن نه اینا اصلیه، در اون زمان بوده بسیار خوب، ولی اگر عوض شد دیگه میگن اون حکم، حالا یا میگن حکم حکومتی بوده یا امضا بوده برای اون زمان، الان باید از طریق دیگری حکمی رو به دست بیاریم. اگر شارع مقدس قصاص و امضا فرمود، امضایی بودن و بعد قصاص تو همه جوامع برداشته شد، مثال قصاص که من میزنم شاید مثال خوبی نباشه، تو الان خیلی از کشورها هنوز قصاص رو دارن، یعنی هنوز اون وزان خودشو داره، خیلی از کشورهایی که به اصطلاح مثلا پیشرفته هستن دارن. ولی حالا اگر یه زمانی همه جوامع اتفاق کردن بر لغو قصاص، آیا برداشته میشه یا نه؟ به نظر ما دوستان سخت مطلق جواب داد. ممکنه بعضی موارد از لسان دلیل استفاده کنیم، ابدیت حکم رو، ولو حکم امضاییه، این دیگه اصلی نخواهد بود، ولو عقلا عقب نشینی کنن، ممکنه در مورد قصاص این حرف رو بزنیم، بگیم لحن قرآن، لحن روایات، مخصوصا اگر پشتوانش هم عقل باشه، بگیم امضاییه ولی اصلی نیست. ممکنه در بعضی از موارد مثل برخی از مسائل حقوق بشر دوستانه رو، بشر دوستانه میگم حواستون باشه، در رفتار با اسرا مثل بردهداری رو جور دیگه حرف بزنیم، از عدله بگونه دیگری استفاده کنیم. یا ممکنه بگیم بستگی داره، اگر اون چه که مثلا لغو شده یک امر مستنکر باشه که احیاش مفسده بیاره، که بعضی در مورد بحث بردهداری میگن، اونجا میشه اصلی و الا نه. اجمالا جای کار داره و بحثش هم الان اینجا نیست. اگر برخی از فضلا با انضباط فقهی، منتها نه با دگم مطلق، یعنی از اول گارد بگیره و بخواد جواب بده، ما مشکلمون این گارد گرفتن هاییست که دو طرف هم هستن ها. اونایی که گارد میگیرن که رد کنن، اونایی هم که گارد میگیرن به هر قیمتی حفظ کنن. بادا ما بادا این گارد گرفتن ها آفت فهمه دقیقه. بله، برای یه چیز انسان باید گارد بگیره، وقتی که بخواد انضباط فقهی رعایت نشه، یه رتب و یابسی سرهم کنه بگه، حالا چه بخواد مقاومت کنه رو گذشته ها و بگه چون گذشته ها گفتن، هرچی گذشته اونا، یا آقای میگفت عزاداری شکلای گذشتش باید حفظ بشه. خب کسی نیست از این آقا سوال کنه مگه گذشته و حال داره؟ معیار حکیمانه بودنه، معیار جواز شرعیه. ممکنه جای جدید باشه ولی خب معیار داشته باشه، ممکنه قدیمی باشه، پدران ما اجداد ما انجام میدادن ولی حکیمانه نبوده. بله، این باید انسان رو انضباط گارد بگیره، که تا میخواد انضباط بره زیر سوال گارد بگیره، تا میخواد اجتهاد خالی از اختزاعات زمان و مکان صورت بگیره گارد بگیره. رو این دوتا باید گارد گرفت، اما در مقابل نظرها ما گارد بگیریم بدون اینکه برهانی داشته باشیم در مقابلش درست نیست. بگذرم. خب بیان موضوع کردیم درست، ادله عدم اعتبار. آقایان، یکی از مهمترین و شاملترین ادله‌ای که آقایان آوردن اطلاق قرآن و سنته. صاحب جواهر، فقیه منضبط و البته روشن، ایشون میگه ببینید، حالا به تعبیر بنده، اونی که ما از قرآن و سنت، سنت بلد باشید، وقتی میگن نمیگن روایت، سنت یعنی سنت قطعی، یعنی اونی که رویه بوده هم در گفتار مثلا پیامبر و ائمه هم در رفتار اونها، لذا سنت رو ممکنه به قید قطعی هم وصفش نکنن، گاهی هم میکنن البته. ان المستفاد من الكتاب و سنت صحت الحکم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن. دیگه چی میگید شما؟ یعنی ایشون میخواد بگه آقا معیار این نیست که کی حکم میکنه، به تعبیر ما معیار اینه که چگونه حکم میکنه. اگر حکمش به عدل و قسط و حقه، کرت اینا قسیم هم نیستن، اگر اینه این حکم درسته. حالا اگر یه مقلدی اینجوری حکم کنه، بعد شروع میکنه از آیات آوردن، ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کونو قوامین لله شهداء بالقسط. در مقابلش ولا یجرمنکم شنان قوم علی الله تعدلو. کونو قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم. اگر میخواد قضاوت کنید، شهادت بدید، ممکنه علیه خودتون باشه، پدر مادرتون باشه، بستگانتون باشه، باشه. شما لا تتبع الهوا ان تعدلوا، یعنی قرآن دو طرفش هم داره ها، از اون بر به عدل و قسط، از اون بر مطابعت هوا و تحریف و تلو و تعرضو، تحریف کنید، اعراض کنید از حق نباشه. یا اونجایی که به قول ایشون از مفهوم آیه من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الکافرون، شاید داشته باشیم فاولئک هم الظالمون. خب مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر کسی حکم به ما انزل الله فاولئک هم الصالحون، هم المتقون، هم العادلون. اینه دیگه، یعنی گاهی از منطوق آیه استفاده میکنه جناب ایشون، گاهی از مفهوم آیه، بعد میره تو روایات. روایات ببینید، امام صادق قضات رو به اعتبار قضاوتشون تقسیم میکنن و در واقع میگن دو چیز باید باشه، حق باشد و بداند داره حق قضاوت میکنه. اینم اضافه کنید، اگر حق قضاوت کند اتفاقی درست در بیاد، این جرم خودشو انجام داده. لذا امام میگن قضات چهار گروهن، سلاستون فی النار، اون حدیث معروف، واحدون فی الجنه، رجلون قضا به جور، خب این که معلومه و هو یعلم، رجلون قضا به جور و هو لا یعلم. ببینید معیار قضا به جوره، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم. این قضاوتش درست بوده ولی فرایندش غلط بوده. این جرعتی که کرده همطور حرف زده، حالا حرفش درست در اومده، این دیگه تجریش رو کرده، جرمشو داره. و رجلون قضا بالحق و هو یعلم. دیگه امام گفتن که این مجتهد باشه، مقلد باشه، متجزی باشه، نگفتن که قضا بالحق و هو یعلم. یا این حدیث شریف الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، فمن اخطأ حکم الله حکم به حکم الجاهلیه. قهرن معنیش اینه که و کسی که خطا نکند حکم الله رو فهو حکم به حکم الله. ایشون میگه ها سوال جواب، ببینید آقایان چی معیاره برای قضاوت. هی نگاه نکنید کی پشت میز نشسته است، ببینید رو میز داره چی میگذره. حالا تعبیرهای ماست. یا امام باقر فرمودن الحکم حکمان، حکم الله، حکم الجاهلیه، و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. بعد دارن زید ابن ثابت در اس یا حکم غلطی کرده بود، امام فرمودن من شهادت میدم که این خلاف حکم کرده. آقا ایشون میگه این روایات و اون آیات که میرسد با تعاضد، ما فکر میکردیم این تعاضد حلقوی رو کلمه یه موقعی فکر میکردیم مثلا اولین بار ما داریم، حتی حلقویش که هنوزم ظاهرا اولین باره، ولی تعاضدش مال ایشون هم هست، حتی خیلی ها دارن تعاضد و بعدا دیدم زیاد با کنار هم قرار گرفتن. تعاضد، تعاضد هم حلقویست، یعنی کنار هم نه در طول هم. اعلی مراتب القد، چه داله بر این است که مدار الحکم بالحق، حقم یعنی همونی که عند محمد و آل محمد هست صلی الله علیه و علیه و آله، ولا ریب فی اندراج. اینش مهمه آقایون، اگر دارید عبارت جواهر رو نگاه میکنید، چون اینا همه یک کبرا بود که باید حکم به حق بشه. اینو اضافه کنیم، میخونم و لا ریب فی اندراج من سمع منهم علیهم السلام احکاما خاصه مثلا و حکم فیها بین الناس و ان لم یکن له مرتبت الاجتهاد و تصرف. میگه شکی نیست که کسانی که ولو به مرتبه اجتهاد نرسن، اگر احکامی را از اهل بیت شنیدن، حالا بعد میگه ولو به واسطه مجتهد شنیده باشن، اینو بعد میگه، یعنی ولو منشأ چیشون هم شنیدن از امام صادق نباشه، دیدن روایت نباشه، از طریق رأی مجتهد باشه، داخل در عموم این هاست. قبلش گفت من کل مؤمن، یادتون باشه اول بس گفت که مستفاد از کتاب و سنت صحت الحکم بالحق والعدل والقسط من کل مؤمنین. البته این من کل مؤمن نمیخواد بگه عوامی که هیچ بلد نیست، این که معلومه عوامی که بلده ولو مقلد باشه. آقایون دیگه اینجا جواهر هی داره تلاش میکنه جمع کنه، میره سراغ خبر ابو خدیجه. خیلی جالبه بیچاره این خبر ابو خدیجه، مثل آدمی است که یه طرف لباس و یه عده دارن میکشونن، میگن بیا طرف ما، بیا تو خونه ما، یه عده دیگه این برو میکشن، میگن این دستشو میکشن، میگن بی طرف ما. روایت ابو خدیجه رو بعضی ها یادتون باشه تو ادله اعتبار اجتهاد استفاده کردن، حالا آقای صاحب جواهر میخواد این بر استفاده کنه، لذا میگه قال صادق فی خبر ابی خدیجه، احتمالاً چون سند براش مشکل بوده داره میگه خبر. خبر وقتی آقایون میگن منظور خبر معتبر نیست، ولی خب ما قبلا دفاع کردیم از سند این روایت. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور. ببینید صاحب جواهر میگه اول امام فرمودن سراغ اینا نرید، ولکن انظروا الی رجل منکم، بده سراغ یه شیعه که یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا. منم نسبش میکنم که از طرف نسبش مشکل نباشه. برید سراغش. فتحاکمو علی. خب ببینید، رجلن یعلم شیئا من قضایانا یعنی مجتهد، بناءً علی ارادت الاعم من المجتهد منه، یعنی از این عبارت اعم از مجتهد اراده شده. بعد یه چیزی میگه، میگه بل لعلذالک اولا من الاحکام الاجتهادیه الظنیه. خدا وکیلی بعضی وقتا تقلید کردن بعضی اجتهاد کردنه. یه کسی اجتهاد میکنه، اجتهاد ظنی، مخصوصا اگر انسدادی هم باشه و بعد بگه راه زن علم و علمی بسته است، من با زن فتوا میدم مگر زن منهی، بعد بخواد پشت میز قضاوت بنشینه. البته بعضی از انسدادی ها پدر جد مجتهدا هستن، میرزای قمی هم انسدادیه، اما و من ادراک من المیرزا القمی تو دقت های اصولیش و حتی فقهیش. دزایشو میگه بلکه اون کسی که حالا احکامی رو بلد باشه ولو از راه تقلید، بل قد یقال بندراج من کان عنده احکامهم. آخر معیار اینه که احکام ائمه پیشش باشه. بل اجتهاد صحیح او تقلید صحیح، هر دو رو شامل میشه، هر دو مندرج میشن در این روایت و امثال این روایت. اینا رو صاحب جواهر میفرماد. خب ولی بعد میگه خب ممکنه بگیم مقلد حلالش اجتهاد قضاوت کنه، از شیر مادر حلالترش، ولی باید از طرف مجتهد منسوب باشد. ببینید یه دفعه میگفتیم مقلد مستقلن بشینه پشت میز قضاوت، یه دفعه میگیم که نه منسوب باشه. اینجا ایشون شروع میکنه احتمال شرطیت اذن رو، احتمال وی سپس احتمال شرطیت اذن داشتن از ائمه را مطرح می کند. یعنی بگیم باید ائمه بدن بله، از ائمه مطرح می کنه، اینو باید نگاه کنم ببینم میخواد. بعد بگه پس اگر مقلد خواست قضاوت کنه باید مجتهدش اجازه بده، یا اینکه نه باید ببینید میخونم، نعم قد یقال به توقف صحت ذالک علل اذن منهم. الان هنوز نرفته سراغ اذن فقیه. میگه ممکنه کسی بگه که باید از ائمه اذن داشته باشه و ائمه به فقها اذن دادن، به مجتهدین نه به مقلدین. پس این الان نبریدش تو قاضی معزون، من زود بردم اونو تو صفحات 18 میره، الان صفحه 17 است. وی سپس عبارت نگاه کنید، من دقیق نوشتم، سپس احتمال شرطیت اذن داشتن از ائمه را مطرح میکند، لکن در نهایت بله لکن در نهایت قبول و با عدم رد این احتمال دامنه اِز را به غیر مجتهد نیز می‌گستراند، هرچند در ادامه کلامی غیر قابل دفاع داره. آجا که می‌فرماید میخواد بگذارید من این رو یک جمع‌بندی بکنم، چون قضیه عجله دارم امروز، انشاءالله فردا این بحث رو ادامه میدیم. علل حساب تا قبل از وی سپس احتمال شرطیت رو داشته باشید تا انشاءالله ادامهش رو چه کنیم؟ من چون برگه که نوشتم یه اشتباهی داره، باید برگم احتمالا اصلاح بشه. انشاءالله فردا این بحث رو مطرح میکنیم. پس علل حساب ببینید تا اینجا شلوغ نشه، تا اینجا جناب صاحب جواهر فرمود مقلد داخل در دامنه فرمایش امامه، اونم مستقلا، غیر نیابتی، غیر معزون. اون حرفا حرفای بعدی که میخوام فردا بزنیم. الحمدلله رب العالمین.